تهیه و تکثیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیت طیبین الطاهرین صلاتاً ترغم و انوف الجاحدین. اللهم وفقنا للعلم و نعمل به. الرابع انا ذكرنا في المثلب الاول المتكفل لبيان حكم اقسام الشك في الحرام مع العلم بالحرمه ان مسائله اربع. الاولى منها الشبهه المحسوده، اما المسائل الثلاث الاخر وهي ما اذا اشتبه الحرام بغير الواجب، اشتباه الحكم من جهه عدم النفس او اجمال النفس او تعارض النفسين. بحث در شبهه غیر محصوره بود. در پایان بحث چهار تنبیه رو بنا شد مطرح کنند. سه تنبیه بحثش گذشت. تنبیه چهارم در رابطه با خلاصه‌گیری از مباحث گذشته و بیان حکم بقیه اقسام باقی مونده است. در ابتدای بحث شک در مکلف و به ما بیان کردیم که اگر انسان یقین به تکلیف داشت و شک در مکلف و به، اینجا سه مطلب کلی در این بحث وجود داشت. مطلب اول ما اسمشو گذاشتیم شبهه تحریمیه، یقین به تکلیف داشتم، یقین به حرمت داشتم، نمیدانستم هازا حرامون او زاکه. اینجا در این شبهه تحریمیه چهار مسئله وجود داشت. مسئله اول شبهه موضوعیه بود. شبهه موضوعیه دو قسم داشت، شبهه محصوره و غیر محصوره. حکم این دو قسم بیان شد، مفصل بحثاشو داشتیم، در جای خودش خلاصه بحث هر کدام رو هم توضیح دادیم، دیگه تکرار نمی‌کنم. اما سه مسئله دیگر، مسئله اول عبارت است از شبهه تحریمیه به خاطر عدم بله شبهه تحریمیه یا حکمیه به خاطر عدم النفس. مسئله دوم شبهه تحریمیه حکمیه به خاطر اجمال نفس، مسئله سوم شبهه حکمیه تحریمیه به خاطر تعارض نفسه، برای این سه مسئله به طور کلی و خلاصه حکم رو بیان می کنند و دو سه مثال می زنند. اما بیان حکم این است که می فرمایند هر یک از این سه قسم یا شبه محصور است یا غیر محصوره. اگر شبه محصوره حکمیه باشد در حکم شبه موضوعیه محصوره سوره می باشد، یعنی همه اون مباحث اینجا مطرح می شود و همون نتیجه. و اگر غیر محصوره باشد، شبهه حکمیه غیر محصوره، همان احکام شبهه موضوعیه غیر محصوره اینجا هم جاری است. لکن باید بدانیم که شبهه حکمیه اکثرا شبهه محصوره است، 99% شبهه محصوره است. و باز از این شبهات محصوره حکمیه اکثرا در فقه منشأ شبهه اجمال نفس است، یعنی قسم دوم از این سه قسم. سه تا مثال میزنند برای جایی که یقین به تکلیف دارد، شک در مکلف و به، شبهه محصوره حکمیه منشأ شبه اجمال نص. مثال اول، فرض کنید که یقین دارم غنا حرام است و اجمالاً می دانم که غناء حرام یا صوت مطرب است و یا صوت مرجع، یکی از این دوتا یقین دارم حرام. اینجا ماده اجتماع که حتما حرام است، صوت مطرب مرجع حتما حرام، نسبت به صوت مطرب تنها یا مرجع مرجع تنها شک دارم به خاطر اجمال دلیل، چون نص مجمل. این یک مثال. مثال دوم، در روز جمعه اصولا به طور کلی در فقه ما اذان گفتن برای نماز واجب در سه مورد است که استحباب نداره و مستحب نیست. یکی نماز عصر روز عرفه که از آن استحباب نداره. دوم نماز عشاء شب مزدلفه و شب عرض کنم که مشعر الحرام، شب عید قربان، البته کسانی که در عرفات و مشعر باشند. از آن گفتن برای نماز عشاء دیگه استحباب نداره. سوم از آن برای نماز عصر روز جمعه. روز جمعه برای نماز عصر کسی که نماز جمعه میخوانه از آن گفتن مستحب نیست. این کلی حکم. حالا دقت کنید، بعضی از علما میفرمایند، این تعبیرشون اینه که اذان سوم در روز جمعه حرام است. این اذان سوم چی هست؟ اینجا دلیل مجمله و دو تا احتمال است. بعضی میگن اذان سوم همون اذان نماز عصر است. نماز صبح یک اذان، نماز ظهر یکی، نماز عصر میشه اذانش اذان سوم. بعضی از علما میگن نخیر، اذان سوم یه اذانی است که بدعتن خلیفه سوم اختراعش کرد. خانه عثمان در مدینه از مسجد النبی دور بود. روز جمعه دستور داده بود که یک اذان در خانه عثمان گفته بشه تا ای که بدون وقت ظهر آماده بشه بره نماز، و یک اذان هم در مسجد النبی وقتی وارد می شد برای نماز جمعه گفته می شد. یک اقامه هم نماز جمعه داره، دو اذان و یک اقامه رو هم میشه سه مورد. این اذان سوم یعنی یک اذان از این سه مورد، یکی از اذانها از این سه مورد بدعت است و حرام است. حالا دلیل میگه اذان سوم روز جمعه حرامه، نمیدونیم اذان سوم، یعنی علم داریم اجمالا اذان سوم یا اذان نماز عصر است و یا یک اذان از این سه مورد است. اینم میشه اجمال. نه مثال دیگر، حدیثی داریم از قول پیامبر و امیر مؤمنان، حضرت فرمودند من جدد قبرا او مثل مثالا فقد خرج عن الاسلام. حدیث مجمل هست به خاطر اینکه به چهار شکل فعل جدده در این حدیث خونده شده. جدد با جیم به معنای تجدید بنا، یعنی قبری که خراب شده دوباره درستش کنه. و حدد با حا، یعنی قبر رو برآمده از زمین بلند درستش کنه. قرائت سوم خدده با خا خونده شده. که خدده رو معنا می کنن به این معنا که قبر کهنه شده، میت پوسیده شده بدنش، میت دیگری رو در این قبر بیان دفن کنن. و قرائت چهارم حدیث خونده شده جدته، با جیم و فاء سه نقطه، من جدت قبرا او مثل مثالا، که جدت باز چند معنا براش ذکر شده. یک معنا قبه و بارگاه درست کردن برای قبر، یک معنا به همون معنای خدده بعضی معنا کردن و غیر ذالک. این هم از مواردی است که اجمال نص وجود داره و نص مجمل می باشد. این هم سه تا مثال. خلاصه پس این سه مسئله حکمش معلوم شد، مثل حکم گذشته است. برای اجمال نصم که مورد مبتلا به بود، سه مثال رو شیخ انصاری عنوان کردن. با ذکر این نکته، مطلب اول از سه مطلب بحث شک در مکلف و به تمام میشه که شبهه تحریمیه بود، یعنی ما اسمشو گذاشتیم شبهه تحریمیه. مطلب دوم یقین به تکلیف دارم، شک در مکلف و به و تکلیف من وجوبی است. یقین دارم حکم وجوب هست، نمیدونم نماز ظهر واجبه یا نماز جمعه. این مطلب دوم است، دارای چند مسئله است که حالا عبارت رو بخونیم. الرابع و انا ذکرنا فی المطلب الاول المتکفل لبیان حکم اقسام شکل فی الحرام مع العلم بالحرمه ان مسائله اربع. تنبیه چهارم این است که در مطلب اول از سه مطلب شک در مکلف به ذکر کردیم، در این مطلب اول که متکفل بیان حکم اقسام شک در حرام بود با علم به حرمت، یقین به حرمت داشتم، شک در حرام داشتم، ما گفتیم که مسائل چهار تاست. مسئله اول شبهه موضوعیه بود، در کتابهای قدیم هم داره الاولا منها الشبهة المحصوره، در موضوعیه، اون موضوعیه باید باشه، یک کتابهای جدید شبهه محصوره داره، درست نیست. مسئله اول شبهه موضوعیه بود که شبهه موضوعیه دو قسم داشت، محصوره و غیر محصوره. خب حکمش بیان شد، تمام شد. و اما ثلاث الاخر، اما سه تا مسئله دیگر، و هی ما اذا اشتبه الحرام و به غیر الواجب، حرام به غیر واجب مشتبه بشه، لاشتباه الحکم من جهت عدم النفس، به خاطر اشتباه حکم از جهت عدم النفس و یا اجمال النفس و یا تعارض النفس، سه قسم بود. تا حکمها یز حرام ما ذکرنا حکمش ظاهر می شود از اونچه که ذکر کردیم در باب شبهه محصوره، که ما از خارج توضیح دادیم اینا بر دو قسمن، تارتن شبهه محصوره تارتن غیر محصوره. شبهه محصوره باشه مثل شبهه موضوعیه محصوره میشه، غیر محصوره هم باشد همون حکم غیر محصوره رو دارد. لکن اکثر ما یوجد من هذه الاقسام الثلاثه، لکن اکثر اونچه که پیدا می شود از این اقسام الثلاثه قسم دوم است، یعنی جایی است که شبهه حکمیه است، جهت اشتباه اجمال نفس است. سه تا مثال بزنم. مثال اول، کما اذا تردد الغناء المحرم، چنان که اگر غناء محرم مردد شود، امرش بین دو تا مفهومی که صوت مطرب و صوت مرجع که بین این دو عموم من وجه باشه، فإن پس به درستی که دو ماده افتراق از این قسم می شود، صوت مطرب تنها، صوت مرجع تنها از همین قسم می شود، شبهه حکمیه منشه شبهه اجمال نفس می شود. اون ماده اجتماع هم که یقینا حرام خواهد بود. مثال دوم، مثل ما اذا ثبت به دلیل، با دلیل ثابت بشه حرمت اذان ثالث در روز جمعه، دلیل داریم اذان سوم در روز جمعه حرامه، و اختلاف شود در تعیین کردن این اذان ثالث، اذان ثالث آیا اذان نماز عصر است و یا اون اذانی است که خلیفه سوم بدعت گذاشت برای نماز جمعه. مثال دیگر، و مثل قول پیامبر صلی الله علیه و آله من جدد قبرا او مثلا مثالا فقد خرج عن الاسلام، حیث قرأ خونده شده جدده به جیم، حدده به خا، خدده به خا و همینطور با جیم و سا خونده شده، قرأ جدده به جیم و سای مسلسه، جدده به جیم و سای مسلسه. علا ای حال، مطلب اول از این سه مطلب شک در مکلف و به تمام شد و احکام هر چهار مسئلهش به طور عرض کنم که خلاصه دانسته شد. عرض کنم که ما میخواستیم هفته آینده رو بحث رو داشته باشیم، لکن هرچی فکر کردم دیدم که به اواسط مطلب میرسیم، به جایی که اول مطلب باشه و بعد تعطیلی ماه رمضان در پیش هستش، به اول مطلبی نمیتونیم برسیم. لذا دیگه دروس حوزه هم که از شنبه تعطیله، ما هم از شنبه بحث رو اعلام تعطیل میکنیم و تذکراتی رو به طور فشرده و خلاصه عرض میکنم و بحث رو تمام میکنیم. اولین تذکری که هست مسئله ضرورت تبلیغ هستش، که یه وقتی بنده اشاره کردم تو این زمینه خوبه که مقداری بحث داشته باشیم، البته فرصت بحث مفصل نیست، لکن به طور فشرده و خلاصه بنده در این زمینه چند کلمه رو عرض میکنم. این روزها خب معروفه، مسئله تهاجم فرهنگی عنوان میشه، مسائل مختلف دیگری در این زمینه هست که واقعیت داره سیل هجوم‌های فرهنگی به حوزه اسلام و مکتب تشیع شروع شده است. در این رابطه ضرورت تبلیغ از سوی هر کسی که قدرت و توان تبلیغ رو داره احساس میشه. این یک امر مسلمی است که حوزه ها در زمینه تبلیغ گام های اساسی و عمیقی رو متاسفانه مخصوصا بعد از انقلاب بر نداشتن. البته جهات ضعف شیعه هستش، مطالبی خب حالا اونا در جای خودش باید بررسی بشه. بیشتر جهات ضعف به عرض کنم که عدم هماهنگی ها برمیگرده که اونا نمیخوام وارد اون مباحث بشم. فعلا ضرورت تبلیغ امروز تمام دنیا، یعنی همه مکاتب موجود در دنیا بل اتفاق تهاجم وسیع و عجیبی رو بر علیه مکتب تشیع شروع کرده. شما یهودی ها، مسیحیت، بهایی ها، هر نوع مکتبی رو که امروز شما در دنیا عرض کنن که عرض اندام میکنه، میبینید یک دشمنی خاصی با مکتب اسلام و عرض کنن که مخصوصا مکتب تشیع داره. این حساسیت ما رو باید واقعا تحریک کنه، بدانیم که ما هم یک وظیفه‌ای داریم. بنده توصیه میکنم که دوستان اهل مطالعه شیوه های تبلیغ رو در مسیحیت بخوانند. کشیش های مسیحی چه میکنند؟ دستگاه کلیسای عرض کنم که کاتولیک چه میکنه؟ الان در دنیا چگونه تبلیغ میکنه؟ شیوه های مختلف، راه های مختلف، فیلم ها، رمان ها، قصه ها، داستان ها، عرض کنم که تبلیغ ها، این مبشرین مسیحی در سر تا سر جهان هر جا که جای پای رو میبینن مشغول تبلیغ هستن. ما در مقابل چه؟ عرض کنم که چه میکنیم؟ یه مقدار مقایسه کنیم بین تبلیغات اونها و تبلیغات خودمون. یک نمونه ای که یکی از سفرهای ایران در همین دانشگاه نقل کردنده بودم که شاید از زبان بعضی از مسئولین هم شنیده باشی، یکی از سفرهای ایران که الان در اروپا، سفیر ایران در یکی از کشورهای اروپایی هست، ایشون نقل میکرد میگفت اوائل انقلاب من سفیر ایران شدم در یکی از کشورهای عرض کنم که افریقایی. وارد اون کشور که شدم مردم اینقدر مستضعف و فقیر بودن که پایتختش برق نداشت، فقط اون خانه رئیس جمهور و وزرا و اینها با یه سری موتورهای برق ازش استفاده میکردن و اینها، بقیه مردم حتی برق نداشتن. بعد ایشون میگفت که من 3-4 ساعت با هلیکوپتر از خود مرکز این شهر، با یک هلیکوپتری که از کشور دیگه اونجا آمده بود و کاری داشت، یک هلیکوپتری رو اجاره کردیم، رفتیم که یکی از مناطق مسلمان نشین در وسط از کنم که جنگل رو ببینیم. چند ساعت با هلیکوپتر رفتیم، بعد از هلیکوپتر پیاده شدیم، باز چندین ساعت پیاده از کوه و کمر رفتیم که به اون مرکز از کنم که مردم مسلمان بودن برسیم. در بین راه یه مرتبه به یه روستایی رسیدیم که مردم خیلی عرض کنم که با حالتهای اولیه زندگی میکردن و وضعیت عجیبی تعریف میکردن. یه مرتبه اونجا دیدیم که کلیسایی ساخته شده و سدی ساختن برای این مردم و وضعیت عجیب، تعجب کردیم. نگاه کردم دیدم توی روستا در بین جمعیت سیاه پوست 2 نفر سفید پوست دیده میشن. رفتم اونجا و سوال کردیم شما؟ 2 نفر سفید پوست آمدن جلو و خودشون معرفی کردن. هر دو گفتن ما دکتر هستیم، دکترای الهیات داریم، کشیش مسیحی هستیم، اهل لندن هستیم و مدت 3 ساله که در این منطقه مشغول تبلیغ مکتب مسیحیت هستیم. ایشون قسم میخورد میگفت اونی که به چشمم دیدم این بود که میدونید یه سری بعضی از آبهای آشامیدنی یه نوع انگل درشون هست، انگل ها مختلف هست، یه نوع انگل هست اسم مخصوص طبی هم داره که این انگل خاصیتش اینه که زیر پوست انسان از داخل گوشت یه کرم تولید میکنه، زیر پوست میاد و در بعضی از جای این کرم سرش از زیر پوست در میاد. چون قسم یاد میکرد میگفت تمام بدن اینها از این انگل ها پر بود، بعضی جا از زیر پوست این کرم ها بیرون زده بودن و چون آب آشامیدنی اونجا آب مسلوبی نبود این نوع انگل رو داشت و اونجا مشغول تبلیغ مکتب مسیحیت بود. 2 نفر دکتر از اون دکترای الهیات از لندن، مرکز ظاهری تمدن در اروپا، بهترین زندگی رو رها میکنن برای اینکه تبلیغ کنن مکتب مسیحیت.
خب ببینید وقت ما در مقابل چه میکنیم؟ ما یه نوعی توقعمون اینه که فرض کنید که بنده از روستای شهرستان آمدن مشهد درس میکنم، توقعم اینه که واقعا برای خودم عرض میکنم اینو، توقع بعضی از ما اینه که آقا 4 تا دعوت کنن، 5 نفر بیان منزل ما، اصرار کنن، التماس کنن، آقا مسجد آماده شده، موقعیت آماده است، نمیدونم 200 نفرم مستمع هست، حالا جنابالی بفهمید منبر برید. خب ببینید اونا دنبال مستمع میگردن، از اروپا میره اونجا به اون شکل در بین مردم تبلیغ میکنه. آیا ما در مقابل مکتب وظیفه نداریم؟ و بنده امروز عرض میکنم که هر کس در هر شکلی که میتونه وظیفش تبلیغه، یعنی واجب عینی است. اگه کسی در هر زمینه یک از اون که باز باشه امروز یا نه، البته باید باشه، او هم ضروری است، ولی آیا تنها شیوه تبلیغ همانه؟ نه، هر کسی در هر زمینه استعداد داره امروز از این استعدادش در راه تبلیغ مکتب باید از کنم که برداشت کنه، استفاده بکنه. جنبه های هنری متنوع گوناگون، خب بعضی از دوستان در همینجا هستن، در همین جلسه درس که در زمینه قرآن کار خوبی انجام دادن، در منطقه کوی طلاب یه سالی که بعضی از این دوستان اونجا جلساتی داشتن، هنوز که هنوزه بچه ها دارن تعریف میکنن، میگن آقا ما از اون جلسات استفاده های فراوان کردیم. خب کسی در زمینه قرآن وارد یدی داره میتونه ماه مبارک رمضان بریم توی یک مسجد محل، توی یک محلی از محلات مشهد بریم دست 4 تا جوان رو بگیریم خودمون، نه که توقع داشته باشیم افراد برای ما جمع کنن، بعد ما بریم اونجا بنشینیم بسم الله الرحمن الرحیم منبری رو ارائه بدیم و سلام علیکم و رحمت الله بیم بیم. چه اشکال داره بریم تو محله از سر کجا دست جوانا رو بگیریم، باشون حرف بزنیم، صحبت کنیم، اینا رو تو مسجد بیاریم، برای اینا برنامه بگذاریم و جاذبیت ایجاد کنیم براشون. تو هر زمینه هر کس واقعا عرض کنم که هنری داره در راه تبلیغ مکتب، این هنر رو باید اعمال کنیم. به یکی از دوستانم عرض میکردم برای تابستون، دوستانی که زبان بلدن، زبان عربی، انگلیسی، ادبیات فارسی، ادبیات عرب، چه اشکال داره در پوشش کلاس های تقویتی بیاییم که اونها رو جذب کنیم به مکتب. زبان عربی بلدیم، ادبیات عرب بلدیم، در این حد 4 نفر بشیم با همی که زبان انگلیسی بلده، یک ادبیات عرب بلده، یک زبان فارسی بلده، زبان فرانسه بلدن، دوستانی در همین جمع هستن که در زبان فرانسه واقعا تخصص خوبی دارن، در زبان انگلیسی تخصص دارن، در زبان عربی تخصص دارن، 4-5 نفر بشین دور هم توی مسجد اعلام کنیم کلاس تقویتی و 4 جمع کنیم دور هم. در پوشش کلاس تقویتی مسائل مکتبی رو، مسائل مذهب رو برای مردم توضیح بدیم. خلاصه میخوام عرض کنم که تبلیغ در هر شکلی که میتونیم در هر زمینه‌ای که بذات علمی داریم باید روی این مسئله کار کنیم. کسی که به این میدان آمده وظیفه شه. امروز ضعف‌ها رو درک می‌کنیم، می‌دانیم وظیفه ماست که در راه این ضعف‌ها قدم برداریم، در راه جبران کردن این ضعف‌ها. خب دوستانی هم که در راه تبلیغ به اون شکل خاص خودش، منبر، سخنرانی تخصص دارن، واردن، اونا هم نباید خودشون راکد بگذارن. باید خودشون عرضه بکنن. ولو 5 نفر آدم باشه، ولو 3 نفر آدم باشه، ولو توی روستای دورافتاده با 1001 مشکل باشه، آدم باید بره خودش عرضه کنه تا اینکه وظیفه شرعیشو انجام داده بشه. البته یک نقصی که وارد هست در بعضی از ماها اینه که در زمینه تبلیغ مطالعات کافی نمی کنه. یه منبرهای کلیشه‌ای خب آدم داره میبینه، هست کنم که بسم الله الرحمن الرحیم یه حدیث میخونه، حالا همون راست غلط درست نمیدونم، بعدم یه قصه و منبر رو از شهر باید متحولش بکنیم. باید مطالب علمی رو بیاموزیم و در قالب‌های هنری و درست به مردم القا کنیم. منبر از اون عرض کنم که شیوهی که سر مردم رو جرم میکنه باید بیرون بیاد. خب اولین قدم اینه که خودمون معلومات داشته باشیم. اون جلساتی که سابق طلبه ها داشتن تمرین منبر بسیار جلسات خوبی بود، خب کم شده. اونا بسیار جلسات خوبیه، آقا 10 نفر 15 نفر بشینیم دور هم، چه اشکال داره تمرین منبر؟ بله، آیین سخنبری رو تمرین کنیم، معلومات مطالب با یک دیگر، ذوق‌ها هنرها رو عرض کنم که مجموعه 15 نفر در 15 زمین ذوق دارن، مطالعه دارن، اینا رو بنشینیم گرد هم بیاریم تا بعد بتونیم استفاده کافی ببریم. نه که جوری باشه که یک آقای یک ماه رمضان یک جا میره مثلا منبر، بعد ماه رمضان آینده که گفته میشه میگن نه دیگه من اونجا مثلا نمیرم، مثلا حرفایی که داشتم و حرفی داشتم دیگه تموم شده. نه، واقعیت هاییست دیگه، اینا رو باید روش کار کنیم و در دوره سال باید برنامه ریزی داشته باشیم، باید برنامه ریزی داشته باشیم. از وقت هامون استفاده نمی کنیم، نظم در کارمون نداریم، بزرگترین ضربه ها رو به خودمون می زنیم به خاطر اینکه نظم نداریم. آقا 5 روز به ماه رمضان میشه، شما الان کتاب فروشی ها برید دیگه آقا می گردن دنبال کتاب. چرا حالا؟ اگر قبل از اینکه این موقعیت برسه هفته 1 ساعت 2 ساعت چقدر وقت هامونو به واقعا بتالت صرف میکنیم؟ خب اگه یک نظم درستی که یه هفته داشته باشیم، این ساعت درس، این ساعت مباحثه، چند ساعت اگه بررسی کنیم چند ساعت وقت فراغت داریم که به بتالت میگذره. خب در طی هفته بگیریم موضوعات روز رو اول حساب کنیم، مطالبی که مورد نیاز مردمه، از این یکی بپرسیم، از اون یکی مطالعه کنیم، نوت برداریم، یادداشت برداریم، اینا رو آماده کنیم، بعد ماه رمضان با دست باز این مطالب به درد منبر، به درد القاء به مردم، به درد افاضه، صحبت و ادا وظیفه می‌خوره. نکته بعدی در تبلیغ که موثره، حتی اینا کلیاته، یعنی واقعا ای کاش که آدم فرصتی داشته باشه در همین شیوه تبلیغ، آیین سخنوری، مطالب مورد نیاز مردم از کنم که جزئی حرف بزنه. ممکنه شما سوال کنید آقا بر اینا کلیاتیه، چاره ای نداریم، 10 دقیقه وقته، همین کلیات باید فقط اشاره بشه، انگیزه بشه برای اینکه دنبال مطالعه بریم. خب نکته بعدی در تبلیغ اینه که آقا اگه میخوای، من نمیدونم حالا اینه چون من خودم زیاد عمل نمی کنم مثلا اشاره بکنم یا نه، ولی همینقدر عرض میکنم که اگر ما بخوایم حرفمون رو مردم تأثیر داشته باشه، خلاصه اینه که اول باید خودمو عمل کنم، تا خودمون عمل نکرده ایم، خودمون رو نساخته ایم، هر چی به مردم بگیم بیفایده. اول باید قدم برداریم در راه ساخت خودمون. علمای بزرگ دینی ما در زمینهای اخلاقی چه می کردند و چجوری بودند؟ واقعا چجور بودند؟ چجور زندگی می کردند؟ روی اخلاق، تواضع، فروتنی، برخورد با یک دیگر، این مسائلشون چجور بوده؟ بعد یک کلمه هم میگفتن طوفان به پا میکردن. ولی خب ما آیا به اون حد رسیده ایم؟ مشکلات تو جامعه زیاده، ولی میدونید یکی از مشکلات اینه که ما خودمون عمل نمی کنیم، نتیجتا هرچی هم میگیم مردم عمل نمی کنن. باید در اون راه قدم برداشت. یکی از ضعف‌های عظیم حوزه‌ها همه می‌دانیم نبود مباحث اخلاقی، نبود اساتید اخلاق. این راه بدون استاد میسر نمی‌شود. باید رفت گشت، کسی رو پیدا کرد، نشست دو زانو در محضرش ازش استفاده کرد توی زمینه‌های اخلاقی تا به جایی برسید. بلا فوقش وقتی عرض کردم امام در صحبتشون میفهمن، حالا خیلی هم علم اندوختیم و خیلی هم به جاهای مراحل بالای علمی رسیدیم، ولی لکن اگه عمل نباشه چی؟ تو شعری رو من از ملای رومی یادداشت کردم که ایشون در عرض کنم که مثنوی چنین میگه: نفس خود ناکرده تسخیر فلان، چون کنی تسخیر نفس دیگران؟ نفس را اول برو در بند کن، پس برو آهنگ وعظ و پند کن. بله، اول نفس باید در بند بشه، بعد انسان آهنگ وعظ و پند دیگران رو. بله، منبری بگذار بهر خود نخوست، وانگهی بر جهد منبر تند و جوست، آتشی در دل برف روزانگهی، گرم کن هنگامه وعظه رهی، تازه سوز دین نگردد دل کباب، دم نگردد گرمه عالی جناب، تا تو را سوزی نباشد در جگر، دم مزن کم در دمت نبود اثر. این واقعیت میشه. چقدر تو مرحله تواضع کار کرد، چقدر فخر فروشی با یک کلمه علم و دو کلمه علم، و که این همه مجهولات داریم در آن میبینی، در برخورد هامون، در نشست هامون، در مجامع عمومی انسان میبینی، در برخوردمون با از کنم که مردم، مگه یک ذره علم چیه؟ این نمونه این قضایی را شما زیاد شنیدید. فیلسوف بزرگ، عارف بزرگ، مرحوم نجم آبادی از فلاسفه و عرفای بزرگ، ایشون از نجم آباد میره تهران مدرسه مروی، به لباس از کنم که مندرسی پوشیده وارد مدرسه میشه، به طلبه میگه حجرت جا داره منم بیام؟ نگاهی به سر روش میکنه و میگه که بله، به یک شرط حجرم جا داره. میگه به چه شرط؟ میگه به شرطی که حجره کمن مشکله، بیایی توی حجره و از کنم که تمیز کردن و نظافت حجره و غذا درست کردن اینا همه به عهده تو باشه، من گرفتارم و درس دارم و باید به درسام برسم و این کارا با تو، و من اجازه میدم تو حجره بیام. من اون نجم آبادی میتونم باشه، اشکال نداره. میاد تو حجره، یک سال خورده این عارف و عالم و فیلسوف بزرگ کارش اینه که برای یه بچه طلبه، بچه طلبه مغرور و متکبر، کارش اینه که حجره رو تمیز میکنه. کم کم این آقا به عنوان خادم مدرسه تلقی میشه، حالا اظهار فضل کنه، اظهار لحیه کنه، من نخیر من نوشتن یه شب مریض خسته، میبینه این آقا طلبه یک کتاب از کنم که فلسفی رو گرفته و یه جایی مشکل داره و برقم روشن گذاشته و هی زحمت میکشه مشکل رو نمیتونه درک کنه، ایشون هم مریض ناراحت، میگن برو خاموش کن رو بخوابیم. آقا طلبه مرحوم نجم آبادی میگه تو از علم چی فهمیدی؟ چی برو خاموش کنم بخوابیم؟ مثلا من میخوام این مشکل علمی رو حلش کنم. ایشون اون شب میگن حالا بیا اینجا بشین ببینم چیه، میان کتاب رو نگاه میکنن، توضیح میدن مطلب رو براش، رو بعد بهش التزام میگیرن که به شرطی به کسی نگی، به شرطی به کسی نگی، مثلا حل میکنن که آقا خاموش میکنن، استراحت میکنن. فردا مشکل دیگری داره، میگه آقا اینجا رو مگر شما میتونید حلش بکنید؟ میبینه عجب است، استاد خودش داره بهتر توضیح میده. این آقا کم کم این طلبه مشهور میکنه این طرف اون طرف که آقا همین آقای خادمی که آمده این یه چیزی از این درس ها میفهمه. خلاصه طلبات رو ایشون میگیرن و بعد در تهران معروف میشه که یک عرض کنم که فردی آمده و اینجور در عرفان و فلسفه وارد، و وقتی هم که ایشون باز احساس میکنه که اقبال زیاد شده و مسائل دیگر، باز ترک میکنه تهران رو به جای دیگر. مرحوم مقدس اردبیلی تو مسافرت خود نمیشناسنش، یک آقای میاد میگه بیا این لباسای چرک ورد و بشور، چون میفرماد چند شد میره مشغول شستن لباساش، میان اطراف ایشون و بعد او آقا میفهم و بهش تعرض میبنید، میدونی به چی گفتی لباساتو بشور؟ ایشون میگه نه تعرض نکنید آقا، حق مؤمن بر مؤمن زیاده، حالا یکی از حق باشم اینکه من لباسای این آقا بشورم، چه اشکالی داره؟ چی شده؟ اگر به این درجه ها رسیدی و وعظ و پندمون هم تأثیر داره به الله هم. نکته دیگری که از دوستان تذکر دن، بنده هم خودم قصدم این بود که یک اشاره به این مسئله داشته باشم، مسئله انتخابات هستش. در دو محور در این زمینه میشه صحبت کرد، فشرده فقط من اشاره میکنم. محور اول اینه که ماه رمضان ممکنه که خب چون ماه تبلیغات هست و آین کاندیدان در شهرستان‌های مختلف، ممکنه قصد این باشه که یعنی طبیعی اینجوری از آین طلبه ها هم در این زمینه ها استفاده هایی بعد از کاندیده ها بخوان داشته باشه. فقط دو نکته را رعایت کنیم. نکته اول، اصل تبلیغ مردم به شرکت در انتخابات و معیارهایی رو که نمایندگان مجلس باید داشته باشن اشاره کنیم. معیارها مختلف، مهمترین معیاری که به نظر من هست اطاعت از مقام رهبری. ببینید آقا، تعارف نداریم. اگه کشور بخواد اداره بشه، نظم، تشکیلات، دست و گسترش اسلام در کشور باشه، تمام این مسائل بستگی داره به اطاعت از مقام رهبری. آقا تعارف نداریم. نظام فقهی ما اینه، وقتی اهل حل و عقد، علمای بزرگ اسلام، یک مرجع رو، یک مجتهد، نه مرجع، یک مجتهد رو به عنوان رهبر انتخاب کردن، بر تمام افراد دیگه واجب از این مجتهد اطاعت کنن. اشاره کردم با حضرت امام در مکاتب محرمشون بحث ولایت فقیه مطرح میشه، مطالب بلندی دارن. اونجا میفرماین اذا تصدى الفقيه امر الولايه لا يجوز للفقيه اخر ان يتصداها بل يجب على غيره الاتباع. واجب حتی مجتهدین دیگه از مقام رهبری اطاعت کنن، واجبه. اگر میخوایم کشور اداره بشه این مسئله باید باشه. ملاک مهم نیست، مسئله اطاعت از ولایت فقیه. شما برگردید از کنم که گذشته نمایندگانی که در مجلس بودن نگاه کنید، کسانی که در تمام تصمیمات مهم مرتب با مقام رهبری مخالفت کردن، علناً تو مجلس صحبت کردن، اینا صلاحیت رفتن مجلس رو ندارن. اینا رو باید به مردم گفت و توضیح داد. لاجه بعد اگه در یک شهرستان خب جمعی هستن که همه خوبن و تابع ولایت فقیه هنو مشکلی ندارن، میگه حالا بنده بیام از یک نفر از اینها شخصا حمایت کنم، اونم حمایت که بعضی از ماها همه چی رو کنار بذاریم برای اینکه آقا مجلس بره. اینم نباید باشه، موازین باید حفظ بشه. در این مراحل انتخابات یکی از مسائلی که اوج میگیره تهمت ها، دروغ ها، تحریف ها و غیره هست. ما مواظب باشیم برای که دنیای دیگری آباد بشه خودمون رو به جهنم نیندازیم. آقا برای که این آقا بره مجلس شروع کنیم تهمت، افترا به دیگری، نه، هر کلمه به کلمه حرفمون باید حساب شده باشیم. میخواین حمایت کنید در یه نفر معیارهایی رو میدانید و میخواید حمایت کنید از اون، تبلیغ کنید از اون، مشکلی نداره، لیکن مواظب معیارها باشید. همه چیز زیر سوال نبرید، مردم هم کاملا متوجه میشن، میفهمن. بریم آقا تخریب کنیم بر علیه اون آقای دیگه که حالا حتما این آقا بره مجلس، نه، اینم درست نیست. معیارهای کلی رو برای مردم بگیم، اگر هم میخوان یک کسی رو به مردم معرفی کنیم، وظیفه‌مون میدونیم معرفی بکنیم، ولی نه با تخریب دیگران. البته عرض کردم اگر کسانی هستن در اون پوشش ها مخالفت با رهبری، وظیفه اونا رو افشا کنیم، به مردم بگیم، توضیح بدیم آقا مواضعشون اینه که دیگه فردا مجلس ما مشکلاتی رو که این مجلس داشت نداشته باشه. مسائل دیگری در زمین تبلیغ که حالا دیگه فرصت نیست، انشاءالله امیدواریم که خداوند به هممون توفیق بده که به وظائفمون عمل بنماییم. خدایا به مقربان درگاهت سوگندت می‌دهیم توفیق اندوختن علم صالح و عمل کردن بر طبق این علم رو به همه ما عنایت بفرما. پروردگارا توفیق شناخت مسائل اسلام، عمل کردن بر طبق وظائف رو به هممون عنایت بفرما. خدایا روحیه صبر، تواضع، استقامت، سخت کوشی، سعی وافر و فراوان رو به همه ما عنایت بفرما. کسانی که در راه اسلام، کسانی که در راه کشور خدمت میکنن، رهبر معظم انقلاب و در کنف حمایت امام زمان، از جمیع بلیات محفوظ بدار. خدایا همه ما رو از فیوضات گسترده و فراوان ماه شعبان و ماه رمضان متنعم به این نعمت بفرما. ما رو در ماه مبارک رمضان جز آزاد شدگان از آتش جهنمت قرار بده. و السلام علیکم و رحمت الله.
راه امام، سلام امام.
من همین دارم که همه آقایان در این ماه مبارک همتشون را صرف کنن به اینکه مردم را مهیا نگه دارن و مردم را مجهز نگه دارن و اسلام را با دست مردم نگه دارید و خودتون هم در مساجد در منابر مردم را دعوت به صلاح بکنید و دعوت به اینکه دنبال مسائل باشند. بدانید که اولیاء خدا توجه دارند و نگرانند از اینکه خدای نخواسته این ملت ما از این راهی که رفته است و خدای نخواسته سستی کند. و به حمد الله تا کنون همه با هم بودید و منسجم بودید و همه روحانیون با هم با دیگران مردم با هم با روحانیون منسجم بودند و امیدوارم که از این بعد هم منسجم باشند و منسجم تر. به این کلمه که این نصیحتی است به اینهایی که در روزخانی ها در عرض کنم مجالسی که دارن در تکیه ها در این تو چیزهایی که دارن که توجه به ضعفای مردم بکنند. در بین مردم مریض هست، در بین مردم ضعیف هست، در بین مردم اشخاصی هستن پیرمرد، اشخاصی هستن پیرزن ضعیف. صداها زیاد نباشد که مردم را منزجر کند، بلندگوها را بیرون نگذارید که فریادش همه مردم را منزجر کند. بلندگوها را در داخل مسجد بگذارید و اینطور نباشد که بخواد اطاعت خدا را بکنید خدا نخواسته معصیت بشد. و از آداب ماه رمضان همین است که مردم را آرامش بدید. اینها روزه میخوان بگیرن و بعضیشون هست میخوان اول شب بخوابن تو روزه بگیرن فردا. بعضی هستن که ساحت دارن، مریضن، مریضخانه ها پر از اشخاص، معلولین در اونجا هستن، ممکنه اینها ناراحت کند اونها را. در این امور قدری ملاحظه برادران ایمانی خودتون را بکنید. مردم را دعوت کنید به اینکه مجالس انس داشته باشن، مجالس احکام داشته باشن، مجالس دعا داشته باشن. شهر دعا است، شهر توسل به خدا است. و انشاءالله همه موفق باشید که در این ماه رمضان این اسلام را بیمه کنید با دعاهای خودتون و با گریه و زاری خودتون و از اون مسائلی که همیشه داشتید که برای اسلام، برای روزه هایی که خوندنی شد جان فشانی می کردید، اون روزه های سنتی را سر جای خودش نگه دارید و اون مصیبت ها را نگه دارید و که اونها برکاتی که به ما می رسد از اونها است.
اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران. آغاز پخش اخبار از شبکه سراسری.
سلام بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و روز بخیر به شما شنوندگان گرامی. خبرهای نیمروزی صدای جمهوری اسلامی ایران را با مروری بر نکات برجسته اخبار آغاز می‌کنیم. در جلسه امروز مجلس خبرگان رهبری مواد مصوب کمیسیون اصل 107 و 109 بررسی و تصمیماتی درباره آن گرفته شد. در پایان سفر وزیر اوقاف اردن به کشورمان، یک یادداشت تفاهم برای گسترش همکاری‌ها بین دو کشور به امضا رسید. رژیم عراق دست به تهاجم وسیع دیگری بر ضد مسلمانان جنوب این کشور زده است. جنگنده‌های نیروی هوایی ترکیه دیروز یک منطقه مسکونی در شمال عراق را به شدت بمباران کردند. در پی برگزاری همه پرسی مربوط به استقلال در جمهوری بوسنی و هرزگوین، سراییوو مرکز این جمهوری دستخوش تشنج و ناآرامی شد. یک هفته نامه دیگر در الجزایر به اتهام برهم زدن امنیت عمومی توقیف شد. اینک توجه شما شنوندگان گرامی را به مشروع اخبار جلب می‌کنیم.
سومین جلسه از دومین اجلاس سالانه دور دوم مجلس خبرگان رهبری صبح امروز به ریاست آیت الله مشکینی تشکیل شد. در این جلسه ابتدا 4 نفر از نمایندگان در زمینه مسائل جاری کشور سخنرانی کردند. آنگاه مواد مصوب کمیسیون اصل 107 و 109 بررسی و با رأی اکثریت تصمیماتی گرفته شد.
آقای سام نجوما رئیس جمهور نامیبیا که در تهران به سر می‌برد امروز با حجت الاسلام و المسلمین سید احمد خمینی دیدار کرد. در این دیدار رئیس جمهور نامیبیا بر استفاده از تجربیات و دستاوردهای انقلاب اسلامی تأکید کرد و گفت یکی از مسائلی که می‌تواند راهگشای ما در مسیر حرکتمان باشد توجه به شخصیت بزرگ امام خمینی است. وی افزود دستاوردهای انقلاب اسلامی و تجربیات سازندگی پس از جنگ میتواند برای گسترش همکاری های جنوب جنوب بسیار مفید و اثر بخش باشد. حجت الاسلام و المسلمین حاج سید احمد خمینی نیز با اعلام حمایت از مبارزه مردم قاره آفریقا علیه نجات پرستی و ذکر اهمیت همکاری کشورهای تازه استقلال یافته در شرایط فعلی جهان گفت توسعه همکاری جنوب جنوب میتواند در ایجاد هماهنگی و تأمین منافع کشورهای غیر متعهد و مستقل در سراسر دنیا و به خصوص در قاره آفریقا مفید و مؤثر باشد. در پایان این دیدار آقای سام نجوما از بیت حضرت امام خمینی دیدن کرد.
حجت الاسلام و المسلمین سید احمد خمینی امروز در دیدار با سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان و خانواده شهید سید عباس موسوی دبیر کل این جنبش به شهادت رسیدن وی را تداوم بخش جهاد مقدس مردم فلسطین و لبنان علیه رژیم اشغالگر صهیونیستی توصیف کرد. وی با افزودن اینکه یگانه راه نجات مسلمانان زیر ستم رژیم صهیونیستی جهاد مسلحانه است گفت امروز راه حزب الله لبنان و قیام انتفاضه فلسطین به عنوان بهترین و مؤثرترین الگوی مبارزه علیه رژیم قاصب صهیونیستی مطرح است.
گردهمایی فرماندهان جهادی افغانستان صبح امروز با سخنان آقای بشارتی قائم مقام وزیر امور خارجه در تهران برگزار شد. آقای بشارتی در این نشست طی سخنانی تأکید کرد ما از همان ابتدا در امور افغانستان دخالت نکرده ایم و نمی کنیم، بلکه آرمان‌های اسلامی مردم مظلوم و ستم دیده افغانستان مورد حمایت ماست. وی با تأکید بر لزوم اتخاذ یک موضع قوی استوار بر وحدت کامل نیروهای جهادی افغانستان خاطر نشان ساخت که حضور در مجامع سیاسی بدون حضور در صحنه نظامی مبارزاتی مؤثر نیست و آنها که تنها به حل مسائل از طریق راه‌های سیاسی و مذاکرات دلبسته‌اند تا کنون بی نتیجه ماندند. وی افزود مبارزان افغان باید در یک دست سلاح و در دست دیگر منشور مذاکره را داشته باشند تا حقوقشان پایمال نشود. آقای بشارتی با تأکید بر اینکه تنها مردم افغانستان می توانند در تعیین سرنوشت خود ایفای نقش کنند قیام‌های اسلامی در نقاط مختلف جهان را یادآور شد و گفت هزاره سوم متعلق به اسلام و حاکمیت مسلمانان بر جهان است و این ابرقدرت‌های باطل را نگران کرده است. در ادامه این گردهمایی چند تن از فرماندهان نظامی نیروهای جهادگر افغانستان هم در مورد آینده افغانستان سخنرانی کردند.
بر اساس یک یادداشت تفاهم که وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی کشورمان و وزیر اوقاف و شؤون مقدس اسلامی اردن آن را امضا کردند، جمهوری اسلامی ایران آمادگی خود را برای سرمایه گذاری در بازسازی مسجد الاقصا که تصدی رسمی آن را وزارت اوقاف اردن به عهده دارد و همچنین همکاری در بازسازی مقابر صحابه در سرزمین اردن اعلام کرد. به گزارش خبرنگار ما بر اساس این یادداشت تفاهم، طرف اردنی تسهیلات لازم را در اختیار کاروان‌های حجاج ایرانی که از طریق اردن عازم عربستان سعودی می‌شوند قرار می‌دهد. همچنین طرفین در زمینه که بررسی امکان بازگشایی دفاتر خبری دو کشور و بررسی امکانات درباره تولید مشترک برنامه‌های تلویزیونی و امکان تبادل برنامه و فیلم تلویزیونی توافق کردند. این گزارش خاکیست آقای خطیب التمیمی وزیر اوقاف و شؤون مقدس اسلامی اردن امروز پیش از ترک تهران در گفتگو با خبرنگار ما از گسترش روابط و همکاری‌های بین ایران و اردن اظهار خوشنودی کرد. آقای خاتمی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی کشورمان نیز که وی را بدرقه می‌کرد ضمن اظهار خوشبینی نسبت به آینده این روابط ابراز امیدواری کرد که سفر وزیر اوقاف اردن به ایران سرآغاز روابط خوب میان دو کشور باشد.
از شما همیهنان گرامی دعوت میکنم.